محبت او به همسر و خانمش زیادتر میشه. دو کفه، یک زن، یک ایمان. ببینید آموزهای دینی ما رو این رئیس مکتب، حالا رئیس مذهب امام صادق میفرماد زنی که صالح هست بهتر است از هزار مرد غیر صالح. یعنی اینقدر سعی وجودی تأثیر در آفرینش دارد خانم، بله میتواند ام، ببینید مادر چقدر قداست درش نهفته، ام ریشه مایه و پایه باشد. فرمودن بیشترین خیر و خوبی در زنان است. امام صادق فرمود یه تفاوتی که زنان و مردان دارن، مردان مسئله میشنوند ولی زنان غیر از شنیدن اقدام میکنن برای حلش. این تفاوت رو دارن. بیشترین خیر و خوبی در زنان رفت. از جمله دیگر فرمودن محبت به زنان از اخلاق انبیای الهی است. چه کسی بیشتر شبیه به انبیا باشد؟ کسی که بیشتر محبت به خانومش میکنند. نشون میده اگر این دو زن و شوهر خوب تو مسیر زندگی قرار بگیرند، پایندگی است، بالندگی است، ابدیت است. در یه خانه و خانواده ای فرزندانی تربیت میشوند که کل هستی رو تحت شعاع قرار دهند.
به نظر من تکریم مقام زن برخلاف عادات گذشتگان و سنتی که در بعضی از جوامع وجود داره، چه شرقی و چه غربی، در اینه که ریاست خانه بر عهده زن باشه، به خاطر اینکه زن مظهر لطف، مهربانی و نرم خوییه. وقتی که رئیس چنین خانه‌ای، چنین خانواده زن باشه، محور اصلی که در اون حکم فرماست لطافت و مهربانیه. در نتیجه افرادی که از اون خانه به جامعه وارد میشن افرادی هستن که رعوفن، افرادی هستن که اهل گذشتن، آدم های خشونتگری نیستن که بخوان به جامعه و افراد اون جامعه آسیب وارد بکنن.
لحظاتون بخیر هموطنان عزیز و دوست داشتنی، در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. نوبت میرسه به برنامه فرهنگ بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب
فرهنگ بدون مرز. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب رادیو گفتگو، من دکتر صادق رمضانی گل افزانی با برنامه فرهنگ بدون مرز در خدمت شما هستم. نوروز بر شما مبارک باد. همونطور که میدونید همواره نوروز همراه با آغاز سال نو پیام‌آور شادی و پیدایش فصلی نو برای دوستدارانش در سراسر جهان است. گفته می‌شود که نوروز به طور رسمی یا غیر رسمی در بسیاری از کشورها جشن گرفته می‌شود. اکنون نوروز برای بسیاری در سراسر جهان حامل پیام شادی، محبت، مهرورزی، نودوستی و انسان دوستی است. نقشی که ایرانیان در طول تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام در پیام انسانی خودشون به جهانیان اهدا کردن بر کسی پوشیده نیست. ایران تاریخی ایرانی است با پیام‌های بلند تمدنی. ما امروز در محضر جناب استاد حمید هاشمی، کارشناس محترم فرهنگی کشور افغانستان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وابسته محترم فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان هستیم. از ایشان مقالات بسیار فراوانی از جمله روابط فرهنگی ایران و افغانستان، مهاجرین و غیره رو داریم که به هر حال نشان از اهتمام ایشون در واقع به مسئله کشورهای هممرز جمهوری اسلامی است. افغانستان کشوری است گسترده و با پهناوری خاص خودش، مردمان بسیار صمیمی، دوست داشتنی، مردمانی که با زبان و ادبیات فارسی روزانه خودشون رو می‌گذرانند و امروز در دانشگاه‌های ایران، در مناطق مختلف ایران، در کنار مردم ایران هم حضور اونها رو به صورت فعال مشاهده می‌کنیم و خوشبختانه من هم به عنوان استاد دانشگاه تعدادی از دانشجویان من در واقع از کشور عزیز افغانستان هستند. من خودم هم به افغانستان سفر داشتم و با این کشور آشنا هستم. ظرفیت‌های بسیار بسیار خوب اقتصادی، فرهنگی و تمدنی در این سرزمین وجود داره. بسیاری از شاعران و ادبای ما در واقع در این سرزمین مدفون هستند و میتواند در واقع پیوندهای مشترکی رو داشته باشه. جناب استاد هاشمی با توجه به پیشینه خوب فرهنگی که دارند و مخصوصا از سال 89 تا 93 در کشور افغانستان به ویژه در مزار شریف حضور داشتن، ضمن اینکه خیر مقدم عرض میکنیم خدمت شما در این برنامه فرهنگ بدون مرز در رادیو گفتگو، ابتداعا با شنوندگان عزیز یک سلام علیکی داشته باشید تا ما در حوزه نوروز و فرهنگ و آداب مردم خوب افغانستان در ایام نوروز با شما سخن بگیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. برنامه که با موضوع اهمیت نوروز در کشور افغانستان برگزار میشه، من هم در مطلع کلام میخوام از این آیه شریف استفاده کنم: یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.
آمین.
دلها آفتابگردان تو شدند و چشمها به سوی تو، به دور روی تو طواف میکنند همگام با بهار. سایه های شب و آفتاب روز را تویی که تدبیر میکنی. عبرت گرفتن از فصل بهار و تفکر در بازگشت طبیعت به حیات، زمینه خودسازی و رشد برای زندگی حقیقی معنوی می باشد که موجب وصال انسان به حیات طیبه خواهد شد.
به به، چه زیبا. تحیت و سلامی متفاوت و متناسب با یک فرهنگ متعالی ایرانی تشکر می کنیم. جناب استاد هاشمی، اگر محبت بفرمایید یک در واقع مختصری کوتاه در مورد افغانستان ابتداعاً برای ما سخن بگید و مستقیم در مورد نوروز و آداب نوروزی در این سرزمین.
من میتونم با اهمیت نوروز در کشور جمهوری اسلامی افغانستان بحثمون رو شروع کنیم. هزاران سال پیش ساکنان سرزمین آریانا که شامل ایران، افغانستان و تاجیکستان امروزی می باشد، روز اول سال و آغاز بهار را با برگزاری مراسم ویژه و توأم با سرور و شادمانی جشن می گرفتند و سرور و شادمانی در این روز را به فال نیک گرفته و برکت فیوزات آن سالی را که پیش رو داشتند نیکبخت می پنداشتند. جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و بزرگوار ایران در طول تاریخ همواره منادی صلح و همزیستی مسالمت آمیز همراه با دانش و تدبیر و دارای نگاهی الهی به انسان و طبیعت بوده است و این فرهنگ در بستر جهانبینی اسلامی رشد و ارتقا یافته است. از نوروز به عنوان تجسم یکی از اهداف متعالی سازمان ملل، یعنی تقویت صلح جهانی از طریق احترام به فرهنگ‌های ملی، تنوع فرهنگی و همچنین زبان مشترک بیش از 300 میلیون نفر در آسیا، قفقاز و بسیاری از نقاط دیگر جهان یاد می شود. این آیین کهن و ماندگار نه تنها توسط ملت بزرگ ایران، بلکه توسط بسیاری از ملت‌های منطقه که متأثر از فرهنگ و تمدن ایران بزرگ بوده و هستند جشن گرفته می شود. بر اساس قطعنامه 64-253 مجمع عمومی سازمان ملل روز اول فروردین ماه به عنوان روز بین المللی نوروز ثبت شده و می رود که پیام صلح و دوستی و مهرورزی ایران را جهانی کند. فعالیت های مربوط به این قطعنامه در چارچوب ابتکار عمل مشترک کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه می باشد.
خب جناب هاشمی، با مخاطبین ما در رادیو گفتگو صحبت بکنید، این نکته بسیار مثبتی است و تشکر میکنیم. اما خیلی خودمونی تر اگر صلاح بدونید، بدون اینکه در واقع بخوایم سختش بکنیم، چجوریه حال و هوای نوروز در واقع در اونجا و رایزنی ما در افغانستان چه زمینه هایی رو فراهم میکنه و اساساً شادی، خرید و فروش، نمیدونم مسائل خانه تکانی در افغانستان، سفره هفت سین، این ادبیاتی که در واقع ما در ایران داریم قطعاً اونجا هم میتونه نمودی داشته باشه. نمادهای نوروزی در اونجا چی هست و چه کارهای خوبی در این ایام انجام میشه، اونها رو با مردم صحبت.
بله، اگر بخوام خیلی راحت و روان در رابطه با کشور افغانستان صحبت بکنیم، از بحث آداب و سنن و مشترکات فراوانی که داریم، اشتراکات زبانی، فرهنگی، دینی، سنت ها، اشتراکات بسیار فراوانی هستن. در خصوص برنامه های اجرا شده توسط نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان، در حال حاضر ما 4 نمایندگی فعال در کشور افغانستان داریم: در مرکز کابل، در هرات، در جلال آباد و مزار شریف. نمایندگی ها متناسب با برنامه هایی که براشون تدوین میشه و ارائه میشه، قاعدتا در ایام نوروز ارائه برنامه های خودشون رو دارن. اگر من بخوام به صورت تیتروار برنامه هایی که نمایندگی های فرهنگی در افغانستان در ایام نوروز اجرا میکنن، میتونم به این برنامه ها اشاره کنم: تهیه کارت پستال از اماکن تاریخی ایران و ارسال به شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی و همچنین ایرانیان مقیم و تبریک سال نو به آنان. تبریک سال نو به ایرانیان و مسئولین مراکز فرهنگی از طریق پیام کوتاه تلفنی. انتقال پیام تبریک رایزنی فرهنگی از طریق نامه الکترونیکی به نمایندگان مجلس، مسئولین محلی و مسئولین فرهنگی. برگزاری آیین‌های تحویل سال ویژه ایرانیان مقیم در داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران با اجرای تزیین سفره نوروزی، طراحی و غیره و پخش مراسم تحویل سال مخصوص شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در جمع ایشان. برگزاری جشن بین‌المللی نوروز در روز دوم عید با حضور سفرهای کشورهای مقیم، اهم از ایران، ازبکستان، ترکمنستان.
چه جالب، یعنی در واقع همه کشورها سفرا دعوت میشن و جشن نوروزی رو در سفارت بله. برگزار
و نمایندگان از سازمان ملل و شخصیت‌های سیاسی و دینی کشور افغانستان. تهیه و تولید ویژه‌نامه تصویری نوروز در کشورهای منطقه توسط مؤسسه نمافیلم و هماهنگی جهت پخش آن در شبکه‌های تلویزیونی افغانستان. تهیه سی دی مجموعه مقالات مستندات نوروز باستان، طراحی سفره نوروزی در اتاق‌های ایران در دانشگاه‌های کابل، استفاده از ظرفیت اتاق‌های ایران شناسی هستش، توزیع تقویم‌های جیبی و رومیزی سال نو در بین ایرانیان مقیم و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد کتاب، خوشنویسی، اقلام فرهنگی و صنایع دستی. در خصوص آداب و رسوم ویژه نوروز در افغانستان، همونطور که در ایران اسلامی عزیزمونم ما آداب و رسومو داریم، در افغانستان هم تقریبا میشه گفت 90% بالای 90% مشابه مراسم ما و آیین‌های ما است. در افغانستان هم سفره هفت سین با نام‌های دیگه همانند هفت میوه یا هفت شین شناخته میشه. در اونجا رسم سمن و پزون رو دارن که از غذاهای مخصوص نوروزی اونها به شمار میره. افغانستان هم مانند ایران تقویم و سالنامه شمسی دارن و اولین روز سال نو رو نوروز نامگذاری کردن. نوروز هم همانند ایران در افغانستان قدمت چند هزار ساله داشته و رسوم و آدابهای نوروزیشون نسل به نسل به نسل‌های بعدی منتقل شده. مردم افغانستان معتقدن نوروز آغاز فصل تراوت و زندگی مجدد طبیعت می باشد. با توجه به وضعیت اقلیمی که افغانستان داره، اونو یک نوعی رهایی از زمستان و سرد و خشک و تجلیل از نوروز از هفته ها قبل خودشونو آماده این جشن میکنن. من میتونم به صورت خیلی خلاصه به چند تا از این آداب و رسومشون اشاره کنم.
بفرمایید.
تجمع در زیارتگاه ها. در دو شهر کابل و مزار شریف زیارتگاه های باشکوهی منصوب به حضرت علی علیه السلام وجود دارن. برادران اهل تسنن حنفی مذهبیمون در کشور افغانستان اعتقاد دارن که بارگاه حضرت علی علیه السلام خلیفه چهارم در شهر مزار شریف وجود داره و این اونجا رو به عنوان مزار شریف حضرت علی علیه السلام میدونن. و مزار شریف و کابل دو شهری هستش که در ایام و مناسبت‌های مختلف رسمی و مذهبی دینی مذهبی در اونجا تجمعاتی دارن. یکی از تجمعاتی که در نوروز برگزار میشه در شهر کابل و مزار شریف هستش و در شهر مزار شریف مراسم باشکوهی برگزار میشه در اولین روز نوروز و برادران اهل سنت معتقد هستن این روز روز خلافت حضرت علی علیه السلام هستش و مراسمی دارن به نام جنده بالا.
یک در واقع توی این مراسم هم شیعه و هم سنی حضور پیدا میکنن و این جشن رو برگزار میکنن.
بله، این مراسم به صورت مشترک بین برادران اهل تسنن و تشیع برگزار میشه و
پس نوروز در واقع جشن وحدت اسلامی هم هست به تعبیری.
بله.
بسیار عالی.
بله.
خب جناب استاد هاشمی، با توجه به اینکه وقت ما در واقع تمام شده و قطعا شنوندگان عزیز برنامه فرهنگ بدون مرز بسیار تشنه شنیدن این فرهنگ زیبای مردم عزیز افغانستان هستند، انشاءالله در فرصت دیگری ما در مورد غذاها و در مورد در واقع سنت های دیگر این مردم با شما گفتگو خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید، ضمن اینکه از شما تشکر میکنیم، با مردم خوب و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در برنامه فرهنگ بدون مرز خداحافظی بکنیم. از جناب علی هم تشکر و سپاسگزاری داریم.
من هم از حضرت عالی تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم با این اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادیم بتونن یک به اصطلاح شناخت نسبی از کشور افغانستان داشته باشن.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اسوه صبر، بردباری و ایثار رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. همراه برنامه های رادیو گفتگو باشید. فرصتی است تا دلهای من به یاد اسوه عشق و صبر و معرفت تکانی بخورد. امروز فرصتی است تا در کلاس اخلاص زینبی بنشینیم و بردباری بیاموزیم، از خورشید نور بگیریم. آری، از خورشیدی نور بگیریم که از پس پرده عفاف جوان مردی به عالم آموخت. امروز فرصتی است تا به انگیزه رحلت زینب کبرا سلام الله علیها دلهای من را از زلال معرفت سیراب کنیم و چشمهای من را عفت بیاموزیم. امروز به یاد رحلت بانوی گرانقدر اسلام عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها اشک‌های من جاری است و گاه این گریه دل را نیز تکان می‌دهد. اما این تکان تا کجاست و زلال این اشک‌ها تا کجا قلب‌های من را می‌شوید؟ آنقدر هست که آینه دل را شفاف کند. آیا آنقدر به یاد زینب سلام الله علیها هستیم تا یاد نماز شبش سحرگاه بیدارمان کند؟ یا به یاد قرآن آموختنش قرآن به دست گیریم و به تفسیرش بنگریم؟ عزیزان شنونده، همچنان با افتخار از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گلگشت باشید.
گلگشت.
با نام و یاد خدای خوب و مهربون، سلام به شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. طاهره ستوده هستم از مرکز سیستان و بلوچستان. تسلیت عرض می کنم وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو، بانوی صبر و بردباری رو حضور شما شنوندگان عزیز. در این قسمت از برنامه همراه ما باشید با معرفی یکی از مناطق حفاظت شده زیست محیطی در استان سیستان و بلوچستان. باهو کلات یه روستایی در نزدیکی چابهاره که یه منطقه حفاظت شده‌ای به نام گاندو داره که میزبان نوعی تمساح خاصی به همین اسمه که به تمساح مردابی یا پوزکوتاه ایرانی مشهوره و این منطقه هم نامش رو از این تمساح گرفته. جالبه بدونین که این تمساح یکی از نمونه‌های نادر تمساح در دنیاست که پوزه کوتاه‌تر از سایر هم‌نوعاش داره. منطقه حفاظت شده گاندو که در انتهای گوشه جنوب شرقی کشور در استان سیستان و بلوچستان و در طول مرز ایران و پاکستان قرار داره، جاذبه های ارزشمندی از جمله جنگل های کم نظیر حرا، پرندگان مختلف از جمله بسیاری از پرندگان خاص شبه‌قاره هند و دهستان های موز رو در دل خودش جای داده و محدوده اون در مسیر رودخانه سرباز و باهوکلاب بوده و تا دریای عمان ادامه داره. این منطقه در محدوده شهرستان‌های چابهار، سرباز و بخش‌هایی از شهرستان نیکشهر واقع شده و از رودخانه‌ها و آبگیرهای محل زیست تمساح طالابی، اراضی ساحلی مجاور دریای عمان، رویشگاه جنگل‌های حرا و زیستگاه زادآوری بسیاری از پرندگان، کوها و ارتفاعات واقع در شمال، شمال شرق و شرق منطقه و همچنین اراضی دشت باهوکلا تشکیل شده. وجود جنگل‌های حرا و تالاب‌های موجود در خلیج گوات نیز باعث ارزش‌گذاری بین‌المللی این ناحیه شده. منطقه حفاظت شده گاندو محل بسیار خوبی برای زیست پستاندارانی مثل کفتار، شغال، سنجاب بلوچی، قوچ، بز و همینطور زیستگاه لاک‌پشت سبز دریایی و پرندگانی مثل شبگرد بلوچی، گنجشک بلوچی، شهدخور، عقاب دشتی، کرکس، دال سیاه، هما، قرقی، تیهو و کپک و بسیار از پرندگان خاص شبه‌قاره هنده. منطقه حفاظت شده گاندو با وسعت 465,181 هکتار وسیع‌ترین منطقه حفاظت شده استان سیستان و بلوچستانه. از نظر پوشش گیاهی این منطقه از دامنه تا قله کوه شامل انواع درختان گرمسیری، استپ‌های کوه‌پایه‌ای و گونه‌های گیاهی نواحی سردسیری است. در ارتفاعات و قله کوها شاهد درختانی مثل بنه و بادام هستیم. شما عزیزان با سفر به این منطقه همچنین میتونید در مسیر قله کوه پیاده روی کنین و از دیدن مناظر زیبایی طبیعت که با انواع درختای گرمسیری و سرسیری پوشیده شده لذت ببرید. شما عزیزان برای رسیدن به روستای باهوکلات و تمساح گاندو باید از شمال شرق چابهار وارد جاده ایرانشهر بشین و حدود 120 کیلومتر برونید تا به روستای درگز برسید. بعد از روستای درگز محیط‌بانی قرار داره که مسیر ورود به منطقه است. اگه مسافر چابهار شدین